بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین انه الفدا. خب گفتیم که دومین مستحب قبل از غسل اینه که دستاشو رو بشوی، سه بار هم بشوی. پس کردیم که چهار تا قید هم آوردن. گفتیم چهار تا قید هم بر اساس روایاته، روایتاش هم خوندیم، بسته‌بندی کردیم، چهار تا قید هم گفتیم. حس کردیم که در آخر میخوام یک حرفایی بزنم براتون. مطلب اول ما اینه که ظاهر عبارت شرایع اینه که شستن دست در یه جا مستحب، اونجایی که بخواد از یک ظرفی برای غسل آب بردار. خب در اونجا باید دست رو بذاره داخل آب، درسته، مشک کنه آب رو برداره دیگه. اینجا قبل از اینکه دست رو بذاره تو آب مش کنه، مش آب رو برداره، اینجا بهش میگیم آه مستحبه که شما قبل از اینکه دست رو توی این ظرف آب بکنی دستت سه بار مستحبه بشه. ببخشید نتونستم انشا کنم، چون اگه انشا میکردم جور در نمیمد، اینجوری بهتر، شما خودتون باید بنویسید. حالا انشاش اینه که عزیز من، استحباب غسل یدین در اقترافه. اقتراف یعنی چه؟ یعنی میخواد غرفه غرفه مش مش از یک ظرفی کاسه ای آب برداره برای غسل. بنابراین اگر آب زیادی بود یا غسل ارتماسی بود یا غسل تحت باران بود، درسته؟ دیگه این استحباب موضوعیت نداره، وجهی نداره. چی مثلا مستحب باشه که دستاشو قبل از غسل بشوره؟ دیگه موضوعیتی نداره. مرحوم علامه در تذکره مطلقا فرمود شستن دستها مستحب، چه میخواد از آب کثیر غسل کنه یا آب قلیل، چه میخواد ارتماسی باشه یا ترتیبی، چه میخواد زیر باران باشه یا خدمت فرض کنم که در درون یک کاسه و ظرفی باشه. مرحوم صاحب جواهر مطلقا قول علامه رو تقویت کرد. وجه تقویت روشن و اون اجماع، اجماع فقها شستن دستها قبل از غسل مستحب دونست، فرقی نگذاشت بین این که از یه ظرفی آب برداره یا از رودخانه آب برداره یا از خزینه آب برداره، فرقی هم نذاش بین اینا. لذا خدمت رو عرض کنم که ایشان میگه که من اینا تقویت میکنم. از طرفی حکمت شستن دست احتیاطه، شاید دستش نجس باشه، از باب احتیاط دستاشو بشور. لذا فرمودن که اگر دستش نجس نبود میتونه دستها رو تو آب فرو ببره، برای قوس آب برداره. مرحوم آخری، فقهای امروز ما همه همین نظر علامه رو قائلن، نظر صاحب جواهر رو قائلن. شستن دست ها مستحب مطلق، مطلقا معلومه، یعنی چه از آب باران باشه یا آب فلان باشه، همه آبا میخواد از یه زخ آب برداره یا از یه دیگه میخواد آب برداره، هیچ فرق نمی کنه. باید نمستحب است. خب اونجایی که نجسه که حتمنه، حالا بحثمون اینه که علم به نجاست نداره. اونجا داره که ان لم یکن اصاب کف و شیئون رمس حاف الماء، اگر چیزی در دستش نبود نجس نبود، راحت میره دست میبره آب و مشکلی هم نیست که چون. اما ما این که میگیم مستحب از باب احتیاطه دیگه فرق نمی کنه، این احتیاط آب قلیل باشه کثیر باشه هم. مطلب دوم اینه که روایات ما مختلفه. در بعضی روایت داره که تا مرفق بشویه، در بعضی روایت داره تا مچ بشویه، در بعضی روایت داره تا نصف ذرا بشویه، مختلف عبارات. مرحوم صاحب جواهر فرمودن که حمله بر فضیلت میکنیم، اون که میگه تا مرفق بشوره یعنی فضیلت داره شستن در مرفق، اون که میگه تا ذرا بشوره یعنی نسبت به مچ چیه فضیلتش بیشتره، دلالت بر رجحان و چی میکنه و فضیلت استحباب میکنه. مطلب سومی که میخوام عرض کنم اینه که شستن تا مرفق مستحب نفسیه، مثل مزمزه. چطور مزمزه مستحبه؟ هرگز مستحب غیری نیست، یعنی به خاطر این که میخواهد غسل کند مستحب باشه، نه به این خاطر نیست. اینو دیروز گفتم، پس کردم توسط من بخاطر همینه یز گفتم، گفتم از روایات استفاده استحباب غیری نمیشه. چرا؟ به دو جهت. یکی به خاطر اینکه روایات در صدد بیان حکمت شستن دست است، اینو درست کردم. دوم اینکه روایات از نظر دلالات متعارض و مختلف هست، اینو دیروز گفتم. پس بنابراین این استحباب، استحباب چیه؟ نفسیه، استحباب غیری نیست، یعنی مقدمه غسل نیست، مقدمه از باب مقدمه غسل مستحب نیست. اینجوری کسی فکر نکنه. ببینید، ببینید خدمت رو عرض کنم که فرض الان میخواد غسل بکنه، درسته؟ یا میخواد وضو بگیره، درسته؟ غسل میخواد بکنه، وضو بگیره، چند چیز از اسباب قبلا بحث کردیم، چند تا از اسباب مقدمه هست، چند تا از اسباب مقدمه نیست، ذاتا مستحب. الان میگم کدوماش مقدمه هست که باز یادتون بیارین، یادتون میرم اینا تو بحث تخلی اینا بحث شد. ببینیم مثلا فرض خدمت جز کن شستن یه مقدار بالاتر از این مرفق، این مقدمه خدمت اینه که کلش شستی، یا شستن یه مقدار از این اطراف، درسته؟ این مقدمه است که صورت رو شستی، یا وارسی کردن این که ببینی موانعی هست یا نه، رنگی چیزی هست، اینا همه مقدمه است. اما شستن، سه بار شستن، مزمزه کردن در وضوع، اینها مثلا ربطی به وضوع نداره. برای خاطر چه کاره است تو وضوع؟ من دهن رو دارم میشورم، ببخشید. وضوع و غسل کجاست؟ وضوع و غسل یه ظاهریه. لذا اگر شما صبح که بلند میشید دهن میشوری، شب که میخوایی دهن بشوری، اون مزمزه هایی که میکنی اونم مستحب. آره دیگه، این خدمت، این کاری، این کاری نقشی در وضوع نداره که، نقشی در غسل نداره که من بخوام بگم مقدمشه. متوجه هست اینه میگه. لذا اسلام خیلی دقت کرد، گفت وقتی من بهت میگم قبل از خواب مسواک بزن، وقتی بهت میگم آجون بلند شدی مسواک بزن، اینم مسئله همین. میگم حالا که میخوای وضو بگیری هم کارا رو انجام بده، مثلا مسواک کردن بعد از نماز دیدی که مستحب نفسیه. نماز که تموم شد آقای بهجت همیشه مسواک میکرد، یه چی بود مسواک داشت مسواک میزد، خدمت عزیز مستحب نفسی. اینا استحباب نفسی دارن، یعنی امر مستقل دارن، امر مستقل دارن، چه در غسل باشه چه در شما قبل از این غذا بخوری دست میشوری یا نه، اونم مستحبی چیه؟ نفسیه. میخوام پخته بشید کاملا، چون درس های شلوغ نمیتونی، جا نمیفته براتون. توجه از اینه. مطلب چندم میشه الان، میخوام اینو تیکی تیکی بگم برم. مطلب چهارم، مطلب چهارم دیگه دوستان خدمت رو عرض کنم، یک بار یا دو بار شستن مجزی نیست. مجزی نیست یعنی چه؟ یعنی به استحباب عمل نشده. تو اگه کتابا می نویسن لا یجزی یعنی به استحباب عمل نشده، اگه نمونی تکلیفی ندادی مجزی نیست یعنی به استحباب عمل. پس بنابراین باید سه بار بشورن، باید سه بار بشوره. مطلب پنجم میشه نه؟ مطلب پنجم اینه که بعضی ها فرق گذاشتن بین اخبار. اون روایتی که میگوید هفت تا مرفق را بشور، اونو گفتن که این مستحب غیریه. اونایی که گفتن که روایتی گفتن تا نصف ذرا یا تا مرفق رو بشور، اونا مستحب به چی هست؟ نفسی هست، فرق گذاشتن. ولی فقهای ما میگن که، بیشتر فقهای ما میگن وحدت سیاق اقتضا میکنه که هیچ فرقی بین اینا نباشه. مرفق مچ اولی بود. اون روایتی که میگن کف تا مچ، اون میگن مستحب غیریه. اون روایتی که میگه تا نصف ذراع یا تا مرفق، اون میشه مستحب نفسی. وحدت سیاق اقتضا میکنه هیچ فرقی بین اینها نباشه. من اینا رو گفتم که اون جواهر بتونی خوب متوجه بشی. جواهر بده غیر مختصر می نویسه، بتونی خوب متوجه بشی. حالا به این جواهر من حدیثا دادم تو عربی، حتما عربی ها رو نگاه کنی. تمام شد الحمدلله. این چند تا نکته ای که مربوطه به دیروز بود توجه فرمودین خدمت فرض کنم که آره. های حموده جان این پنج تا مطلب منو اینو مستقل هر تعریفش کن، خب چون اینا برای من فهمیده نمیشه زیاد، میخوام هم اون تعریف مستقل بشه که بمونه، حتی عبارت منم نیاورد یه بنتره از خوده. خدمت رس کنم که چون میخوام دوباره بنویسم دستم درد میاد، نمیتونم بنویسم تو دست که. اما خدمت رس کنم که بریم سومین مستحب. سومین مستحب در قصر مزمزه و استنشاقه. این زود رد میشم. سه تا بحث در اینجاست. بحث اول اینه که اخبار در مزمزه و استنشاق متعارضه. بعضی از روایات دلالت بر وجوب میکنه. قبل از غسل واجبه که مزمزه کنی استنشاق کنی، واجبه. مثل سیه زراره فرموده که سم تمزمز وستنشق. خب سم تمزمز وستنشق امر دیگه، ظاهر هم چیه؟ ظاهر هم وجوبه دیگه. یا مثل موثقه ابی بصیر اونم همینه دیگه، میگه سم تمزمز وستنشق. از امام سوال کردن که در غسل جنابت چیکار کنیم؟ خب دستا رو که شستید مزمزه کنید و آره. خب این چی میشه؟ این دقیقا خدمت رو از کنم ظاهره هم در وجوبه. اگه شما نگاه کنید وسائل شیعه جلد یک صفحه 499 حدیث یک و دوه، حدیث یک و دوه. در مقابل بعضی از روایات صراحت داره نه دلالت، نص در عدم وجوبه. یعنی واجب است بلکه یک سنته. سنته یعنی چه؟ یعنی مستحب دیگه. یک سنته، یک آدابه داره. خدمت رو عرض کنم موثقه سماهه تو اون روایت داره که هما من از سنه. هما یعنی استنشاق، مزمزه از یه سنت. یا روایت ابن ابی یحیای واسطی، تو روایت ابن ابی یحیای واسطی هم اونجا هم که داره خدمت تو عرض کنم که امام در اونجا سوال کرد که الجنوب یتمزمز، جنوب باید مزمزه کنه؟ فرمود لا. بعد گفت دلیلش میدونی چیه؟ گفت که ببخشید ظاهرش جنوب شده، دهنش که جنوب نشده. گفتن انما یجنب الظاهر ولا یجنب الباطن والفم، همین دهن. امام از این دلیل فرمودن که اگه دهن جنوب میشد ما میگفتیم واجبه که مزمزه کنه. این دهنش که الان خدمت هست که نشده که. خنده‌هاتون همه منظور دارید. خب باش خدمت رس کنم که من دیگه چی نمیگم. آقا جون من هی حرف ما پیره مر شدیم دیگه، شما چی حرف میدید دیگه؟ با همه فضایل اخلاقی که شما دارید این خوب حفظ کردید. این تو وسایل شیعه هست، همون صفحه 500 اونجا 99 بود 500 این صفحه بزنی اون بر حدیث خدمت 4 و 7 پس ما دو تا روایت داریم، یه روایت حمله بر وجوب، مثلا اونجا ظاهر در وجوبه، اینجا نسل در خواب دیگه. عزیزان من، فقهای ما در اینجا روایات دسته اول، طایفه اول رو حمله بر استحباب کردن، برای خاطر اینکه در دوران بین ظاهر و نص کدوم مقدمه؟ نص مقدمه دیگه، روایت نص مقدمه، ظاهر باید من حمله بر همان نص میشه. ضمن اینکه خود اون علتی که امام آورده، علت شاهد بر اینه که مزمزه واجب نیست، خود اون علته دلیل بر اینه که مزمزه واجب نیست. علت این بود که دهنگ جنوب نشده که ظاهر جنوب شده، برای چی دهن آب بکشه؟ برای چی دهن مزمزه کنه؟ خود این دلیل بر اینه که آره دیگه. امر دومی که اینجا باید بگم اینه که، مطلب دوم اینه که عزیز من، مزمزه و استنشاق بعد از شستن دست ها مستحبه، بعد از شستن دست ها مستحبه، حواستون باشه. بله، ولذا تعبیر سمه داره، سمه، تعبیر سمه داره، سمه دلالت بر چی میکنه؟ ترتیب میکنه، یعنی اول شستا رو بشور، بعد بیا به سمت مزمزه و استنشاق. امر سوم اینه که در مزمزه هم یک بار روایت داریم، هم سه بار روایت داریم، ولذا عمل به هر کدوم از این روایات مجزیه. حالا سه بار بشوره یا یک بار بشوره، مزمزه کنه، لذا تو روایت داره که مرتن تجزئه، مرتن تجزئه، یک بارم بشوره، غسل شستن مجزیه، کافیه، کفایت میکنه. میگن این آقا شسته، میگن این آقا شسته. نگرانی بنده واقعا به خاطر درس خودم نیست، چون خداوند یک آبروی به من داده در میان طلاب، بدون اینکه هیچ نامه‌ای، تبلیغاتی، چیزی زده بشه، دوستان میان، هم نماز جماعت گروه میان، هم درس اخلاق میان، هم درس‌های بنده تابستون تا زمستون هست، هیچ کم قلبت نگرد، همه میان. ممکن حالا بعضی روزها به خاطر اینکه بنده خدا گرفتار فرزندش باشه یا درسی دیگری رفته باشه، اما هیچ وقت خدا شکر این آبرویی که خدا به من داد در جمع طلاب، رفاقتی که داد هستن. اما بسیاری از اساتید نگرانه، خیلی نگران، هر روز میان، کلاس برگزار نمیشه، یا میرن یا میان خود اونجا میشینن یه چایی میل میکنن، نمیدانم اصلا ما توی حوزه علمیه قم چیزی به نام آموزش داریم؟ آموزش ما بیداده، طلبه ها رها شده، حداقل باید 30,000 نفر برن کلاس، فقط تو همین مجموعه ای که الان من دارم درس میدم، صبح سوال کردم چند نفر اینجا خوابگاهی داریم، و نزدیک به 400 نفر. اگه این 400 نفر برن همین فیزی کلاس های فیزی جا نیست که. ما در یک روز مدرسه آیت الله گلپایگانی، من مدرس اونجا بودم دیگه، از اونجا شهرت پیدا کردیم، ما همش از 100 تا استاد بیشتر نبودیم. در یک روز، اون روزی که طلبه 10,000 نفر بودن، اون روز ما 8,000 7,000 فقط رفت آمد داشتیم، کم کم به 15,000 20,000 رسید که همینجور بالا میشه. حضور غیابه که آماده میکردیم فقط مثلا گلپایگانی 12,000 در روز میمدن میرفتن. نمیدونم شما یادتون یا نه، پله ها دیگه جا نبود بر رفتن و برگشتن. الان خبری نیست، سیتا نیست توش. من گله دارم از آیه عرافی. آیه عرافی تو نمیتونی، وقت نمی کنی، خبر نداری، نه یه احرام فشار دارید، یه نه احرام بررسی دارید، نه احسن کاری نمیتونید بکنید. اجازه میدید یه دقیقه، اجازه میدید. اون چه که وجود داره و فضایله، بله توجیه ها زیاده، نقص ها زیاده، اما هیچ کدام از این ها مجوز برای نیامدن کلاس نمیشه که. این نقص ها در تمام دانشگاه ها هست، این مشکلات همه دانشگاه ها هست. مگه ببخشید مال حوزه هست؟ اصلا آموزش و پرورش همین مشکلات داره، یک فقر، تمام آموزشگاه فقر. تازه باید اونها بیچاره پولم بدن. میدونید که تو تهران سالیانه باید 60 میلیون 80 میلیون بده بچهش برسیم مدرسه. عناوین مختلف حضرت آقا مولای ما مقام معظم رهبری روحی له الفدا، عناوین مختلف داره کمکتون. فقط توی شهرک مهدیه نمیدونم 2,000 خونه هست، اگه هر خونه 2 نفر حساب کنیم چقدر میشه. قبلا خدمت رو از کنم که اتوبوس هایی که میرفتن از پردیسان می آوردن جا نبود، الان خالی میرن برمیگرد. درد معلومه که بی صاحب شده حوزه. من از این بی صاحبی حوزه رنج میکشم. صبح تا سالیان سال چند تا اجلاسیه گذاشتید برای تشویق درس؟ اصلا مدیر آموزش باید تمام اینجا قدم بزنه. مدیر آموزش نباید بیاد آقا جمعه چنجو کارمندی کردید، میرن اونجا میزنن ساعت تا غروب خود دعیه میلیون مای حقوق دارن، 15 میلیون مای حقوق داره، 5 میلیون هر مقداری من نمیدونم مقداری حقوق دارن. خب این بنده خدا به فکر حوزه نیست که. خواهش میکنم کارمندی رو از حوزه جدا کنید، واقعا نگرانی. من قول میدم اگه به همین سبک پیش بره سال آینده دیگه طلبه یاد گرفت چجوری نیاد. یه استادی پیدا میکنه که به لحن باشه برش حضور غیاب بزنه رد کن. قبلا میومدن دمه در حضور غیاب میکردن میرفتن. بسیاری از طلاب فقط حضور غیاب میگیرن میرن، بسیاری از اونها. بسیاری دیگه هم که اصلا درس نمیخونن، تحصیلاتی ندارن، تفلک ها در صدد اینن مشکلات معیشتیشون رو حل کنن. هم مشکلات معیشتیشون رو اونور حل میکنن، همین پولی که از تا آقا هم گاهی کمک میده، اجاره فلان فلان اونم میگیرن. هم شهریایی که امام جمعه های محترم شهرستان ها میدن، همه جا درآمد شده الا درس. هر وقت هم میخوای بحث درس رو مطرح کنی میگی که معیشت طلاب. من که میبینم خدا رو شکر الحمدلله تو شهرک مهدیه که میرم میبینم ماشینایی که اینا دارن من ندارم، جای دیگه میریم میبینیم الحمدلله پارکینگ همه پر. شما فقط هی آمدید تشکل اساتید، نمایندگان طلاب، مجمع مدرسین، جامعه مدرسین، نمیدونم نشست دوری، اینا چی تشکیل دادید؟ اینایی که نمیتونه 6 تا طلبه بیاره کسی بیاده. من نگران، مرحوم آقای حائری همیشه نگران حوزه بود. مدیر حوزه باید اولین نگرانیش درس حوزه باشه. آموزش باید اولین دغدغه‌اش درس حوزه باشه. مؤسساتی که اگه بخواید ببرید، ما مؤسسات رو اثبات میکنیم برای شما. کلاس این مؤسسه استاد، همین الان یه استادی بود، میگم من کلاس باید 20 نفر باشن، روزی که میرم کلاس 3 نفر الا 7 نفر حد اکثرم، بعدم مدرک تخصصی هم میگیرم. بعضی روزا پیش آمده همه بودن. یعنی ببینید معلوم میشه که حوزه خیلی، ما هیچ اصلی اینجوری بی در پیکر نبود. اصل آقای عرافی بی در پیکر شد حوزه، اصلا هیچ کی ندازه. یعنی حوزه کسی که بیاد واقعا بررسی کنه، بابا عزیز من حوزه یه مدیری میخواد که شب و روز فکرش، اصلا باید بیاد. اصلا من سابقا یادم آچلا فاضل لنکرانی بزرگان که مدیر حوزه بودن، نماز غروب بودن فیضیه، اکثر نمازها غروب بودن. الان استاد نمیتونه با عرافی دیدار بگیره. استاد، استاد مثل من اگه تونستید بفهم. اینه که همه، من اجازه بدید نوار پخش میشه عزیز دل من، این سوالات باید از اونا بکنید، از من نکنید. من یک استاد دردمندم، نه مسئولیتی دارم، نه پستی دارم، نه سمتی دارم، هیچی ندارم، نه حقوقی دارم که نگران باشم، چیزی ندارم، وامدار کسی نیستم. بذار از این جهت دارم عرض میکنم، نصیحت میکنم برادرانه. میخواید بعدا سر بزنید، الان سر بزنید، الان بشینید. سالی باید، ماهی یک جلسه باید با طلبه گذاشته بشه به عناوین مختلف، سالی ده ها جلسه. سراخر الان میاد نزدیک های خرداد، ما یه دونه خداحافظی میزنن، اونم چی؟ آقا اون بالا 1700 تا این داخل هیچ گیجگیر نمیبینه. این چه کاری، این اختتامیه؟ اون افتتاحی هم که همینجوریه، خیلی مراجع ناراحت هم. از تاشلا صبحانی که خیلی ناراحت، این چه وضعی این درس؟ آقا که چند بار ابراز کرد سر درس، دیگه بعضی مراجع ما دیگه نفس ندارن، بندگان خدا جون ندارن، تفلک ها پیره مرد شدن دیگه. اونا که اگه آقای مکارم واقعا امروز در کرسی درس بود، ما اقلا فریاد ایشون میشنیدیم. درس خیلی عمیقا، همه چی رفته. شما این میگه الان هفته اول، هفته بعد فرداش هم ببینیم، شنبه آینده هم ببینیم، همین شنبه های بعدش هم همینه. اصلا فرقی نمی کنه. چرا؟ چون طلبه میداند راه فرار از شورای مدیریت آسانه، راحت میتونه از شورای مدیریت فرار کنه، چیز خاصی نیست، هی راحت میتونه، قشنگ مدرکشو میگیره. پارسال درس خارج بنده، ای کاش اسم فامیلیشو یادداشت میکردم، خودشم گفت یادداشت کن. آقای آمده گفت حاج آقا تا حالا کلاس نرفتم، استاد حوزه هم هستم، سطح 3 گرفتم. چجوری؟ و همین جزبا امتحان دادم. گفتم حضور غیاب چیکار کردی؟ گفت همه گرفتم. گفتم الان استاد حوزه کدوم شهر بدارم میرم شهر فلان؟ یادم رفت، خواستم این چیزو بگیرم. گفت من حاضرم، منو نمیتونم بیرون کنم چون من قانونی رفتم، همه امتحان دادم، مدرکم به من نشون داد. گفت یک کلاس نرفتم، امروز اولین کلاس آمدم مال شما، یه چند روزی هم میخوام اینجا کلاس شما ببینم چون دوست دارم شما رو ببینم. بعد همین چه وضعیه؟ این فردا میدونی چه نفوذی در میاد برا ما؟ فردا میدونی چه چیزی در میاد برا ما؟ افتخار مراجع اعظام این بود که ده ها استاد دیدن. این آقا افتخارش اینه که هیچ گیلو ندیده. بذار حساب بکنید. خب همجه طلبه ریزش میکنه، نمیان، نگه نگرانم، نه احرام فشاره، نه هیچی هست، هیچ احرامی نیست، نه ارتباط پل ارتباطیه. بابا کی ارتباط برقرار کنه اینا؟ ارتباط نگم شما نباید برقرار کنم، اونا باید بیان مثلا قدم بزنن اینجا ببینم، ببینم چند تا کلا سبزی واسه دونه دونه چهره رو بشناسم. چهره شناسی امروز کاری نداره، ما با این ابزار قدیم حایری همه رو میشناخت، آقای بروجی همه رو میشناخت، الان که کاری نداره که چهره شناسی کنه. فقط برای همین نظامی ما رد میکنی کارت میخوان، همین فیزی میخوان داخل بیایم کارت میخوان، همین کارت ما فقط همینجا به درد میخوره. کارت ما باید درس به درد بخوره. به رضا خدا شاهده بینی و بین الله نگرانم. فقط شما بلدی دو تا کتاب عوض کنید، با دو تا کتاب عوض کردن کاری درست میشه، با یه چند تا امتحان گرفتن کاری درست میشه. آمار بدید آقا جون من، چه آماری؟ آمار چه آماری؟ امروز خدمت رو از کنم واقعا بینی و بین الله این نگرانی من هست. امیدوارم که آقای امام زمان نظر کنه و اساتید خود جدی بگیرن، برن با ایشون بشینن بگن آقا دیگه نیست کلاس، آقا اینی که بهت گزارش میدن کلاس هست کلاس نیست، برو بگرد اگه کلاس بود. 180 استاد اینجا 8 نفر کلاس داری نیست، برو ببین نگاه کنی 18 نفر نیستن بیچارا. اونی هم که اینجا کفش اونجا هست میشین نشسته، اون خجالتی خود استاده، بیچاره چی باید داخلش که نیست. خدا غفر الله لنا و لکم انشاءالله.